الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده یک در واقع معرفی از گروهمون آماده کرده بودم مناسب دوستان دوره صد، بعد الان شمردم دیدم مثلا نهایتاً 5 نفر از دوستان دوره صد هستن، بقیه همه اساتید و دوستان درس خارج، و این بیشتر در حد مثلا یه وله کارتونیه برای این عزیزان، خیلی به درده جمع حاضر نمیخوره. از این جهت من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. حالا آره دیگه، شمایی که پشت کامپیوترت داری فیلم منو میبینی، من دارم برای تو صحبت میکنم. خلاصه اساتید خورده نگیرن، ما کلا پوچ و بیمقدار. خب صلواتی رو نیت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجم. دغدغه شکلگیری انجمن تخصصی ما ابتدا از علاقه‌ای که توی انجام کارهای میدانی صورت گرفت شروع شد. یعنی ما یک جمعی بودیم که به خاطر علاقه به حوزه سیاست خارجی درگیر چند تا پروژه میدانی و کف صحنه در زمینه سیاست خارجی شده بودیم. بعد برای در واقع پربار کردن در واقع برنامه‌مون به لحاظ علمی و تخصصی رو به این رو بردیم که برنامه ریزی‌هایی رو برای یک انجمن تخصصی انجام بدیم. فلذا کار ما با علاقه شروع شد، با علاقه هم پایان میابه. خیلی از این نقطه علاقه فکر نکنم تکونم بخوریم، صرفا علاقه مند به این مباحث بودیم و هستیم. کاری که انجام دادیم حدود یک سالی، یک سال و نیمی با اساتید مختلفی که در این زمینه مشغول به کار هستن، بالاخره اونها هم در این زمینه آثاری منتشر کردن، سخنرانی‌هایی ازشون در دسترس هست یا مؤسسه فعالی در این زمینه وجود داره، گشتیم و مشورت و رفت و برگشت و صحبت و به موازاتش هم صحبت‌های درون حالا هم گروهی که تشکیل داده بودیم و جلو می‌رفتیم. دیگه بعد از حدود یک سال، یک سال و نیم، یک در واقع استاد راهنمایی انتخاب کردیم که جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر سید مجتبی عبدخدایی باشن که ایشون خب سابقه حوزوی روشن مشخصی دارن و به لحاظ دانشگاهی هم دکترای روابط بین الملل دارن و استاد همین رشته روابط بین الملل توی دانشگاه علامه هستن، از اساتید پیشرو اون دانشکده هم هستن. دیگه ذیل ایشون مباحث رو پرحجم‌تر و متراکم‌تر و جدی‌تر دنبال کردیم تا اینکه به یک برنامه در واقع 4 ساله حدود 160 واحدی رسیدیم که این برنامه 4 ساله 160 واحدی بتونه گام اولی باشه برای ورود ما به این عرصه. این برنامه هم خیلی اخیراً تهیه شده، تصویب شده و شروع به اجرا شده. یعنی عمر انجمن ما عمر کوتاهیه، ما الان مثلا 4-5 ماهیه که داریم این برنامه رو اجرا میکنیم و مثلا 6-7 ماهیه که این برنامه تصویب شده. تصویبش که خب توی در واقع ساز و کارهایی که همون مرکز تخصصی مشکات داشت، اول توی شورای علمی، بعدش هم با حضور یک ناقد خارجی آیه دکتر شبانیا یک جلسه بحث و بررسی، اون روال سابقی که توی مدرسه وجود داشته اون روال رو طی کرد. حالا اگر بخوام واردش بشیم، میگم واقعا محتوایی که بنده آماده کردم خیلی متناسب با عزه و جمع حاضر نیست. ما در لایه یه هدف قایی برای خودمون تعیین کردیم. این هدف این برنامه نیست، این قایتیه که ممکنه ما بهش نرسیم ولی داریم به سمتش قدم برمیداریم. گرچه دوریم ولی از تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر چی باید علمانی. آره یه همچین چیزی. هدف قایی ما خب مثل خیلی از گروه های دیگه، یعنی این شاید بشه گفتش که فصل مشترک بسیاری از گروه هاییه که در لایه تخصص مشکات دارن کار میکنن، ایفای نقش راهبری دینیه ولی در عرصه سیاست خارجی. این هم به خاطر تصویر ما از نهاد روحانیته که قرار وراثت شأن انبیا و ائمه را در راهبری اجتماع و امامت امت ایفا کنه، و خب اون هدف غایی بنابراین میشه یک فقیه راهبر دارای اندیشه اقدام در زمینه سیاست خارج. این صداشو اگه خوره کم کنی سوت نمیزنه. آره. شخصیتی که باید دارای ویژگی های زیر باشه، هم باید مسلط به متن دین باشه، یعنی آیات، روایات، احکام، معارفی که مرتبط به زمینه سیاست خارجی رو بدونه، و هم به روش استنباطش مسلط باشه، یعنی فقاهت در رو شکل گرفته باشه، و هم شناخت واقع بینانه و صحیحی از عرصه سیاست خارجی و روابط بین الملل داشته باشه و چالش های نظری و عملی که در این زمینه وجود داره. راه بردایی هم که در برنامه ریزی انتخاب کردیم 4 راه برد کلیه. اولین راه برد همگراییه، یعنی ما ابتدا برنامه‌مون رو با 4 یا 5 شاخه شروع می‌کنیم. یه تعداد شاخه ها اصلی هن، یه تعداد شاخه ها فرعی هن. هرچی جلوتر میره سعی می‌کنیم که این شاخه ها رو همگرا بکنیم و نهایتاً در یک پژوهش پایانی همه این شاخه ها بتونن خودشون رو به تبلور برسونن. نکته بعدی سیر اجمال به تفصیله. این سیر اجمال به تفصیل خیلی ممنونم، هم در خود اجرای برنامه است، هم در روشن شدن ابعاد و در واقع برنامه‌های اجراییه. یعنی ما مثلا در مورد سال پنجممون، سال چهارممون خیلی مفهومی تر میتونیم صحبت کنیم تا سال اول. سال اول کاملا مصداقی میتونیم بگیم آقا چیکار میخوایم بکنیم، سال دوم کمتر، سوم کمتر، چهارم کمتر. اینا رو موکول به این کردیم که هر سالی که جلو رفتیم با بحث و در واقع رفت و برگشتی که حالا درون گروه و با استادمون انجام میدیم، بتونیم اون مفاهیمی که در نظر گرفتیم رو اجرایی کنیم. از این جهت این برنامه فعلی که ارائه داریم میکنیم قابل حک و اصلاح و قابل در واقع حسب و اضافه است، و اون مقصد اصلی اون مفهومیه که ما پشت سر هر کدوم از این برنامه ها در نظر داریم. و یک تغییر تدریجی رو هم از بار آموزشی به بار پژوهشی، از در واقع دروس مدرسی به دروس آزمایشگاهی و از روش سنتی به روش‌های نوین در نظر گرفتیم که هرچی جلوتر میریم این تغییر و تطور توی کارمون باشه. و مبتنی بر عملیات گروهی هم هست، یعنی پیش‌فرضش اینه که یک گروه منسجم میخواد این برنامه رو اجرا بکنه. خلاصه مسیر ما تشکیل شده از 3 سبد اصلی و حالا چند شاخه که دیگه اصلا به شاخه ها نمیپردازه. سبد اصلی در واقع که میخواد اون علم سنتی حوزوی که مرتبط با زمینه سیاست خارجی و روابط بین الملل هست رو برای ما داشته باشه. سبد اجتهاد و استنباطه که مشتمل بر عناوین ابواب فقهی مرسوم، حالا اصول فقه نظام و قواعد فقهیه تولید شده رایج دارجیه که به سیاست خارجی مربوطه، که غالبش شاید بشه گفت بالای 80-90 درصدش هم متمرکز شده در کتاب الجهاد. کتاب الجهاد مرتبط ترین کتاب فقهی و در واقع پر تکرار ترین مسئله های سیاست خارجی رو در خودش داره. سبد دوم سبد علوم انسانی و اسلامیه که خودش متشکل از 2 قسمته. یکی علوم انسانیه که اون هم همین علوم انسانی رایج و دارجیه که در زمینه سیاست خارجی و روابط بین الملل وجود داره، و یک در واقع شاخه نوپدیدتری داره به اسم دانش علوم سیاسی اسلامی، که حالا در واقع در این قسمت ما به محصولاتی که در واقع پژوهشگران و مجتهدینی که اخیراً دارن کار میکنن و محصولاتی رو تولید میکنن در زمینه خاص سیاست خارجی و رابطه بین الملل به بررسی اونا میپردازیم که حالا مصادیقش میاد. مثلا فقه امنیت. خب فقه امنیت جز کتب فقهی رایج و دارج نیست، ولی خب برخی از اساتیدی که نسل‌های قبل از ما چنین دغدغه‌ای داشتن، ورود کردن، کار کردن، متمرکز شدن، به تولیدی رسیدن. ما این تولیدات رو در واقع در برنامه درسی خودمون بررسی میکنیم. و قسم سبد متون هم مشتمل بر قرآن، سیره و سنتی هست که مرتبط به بحث سیاست خارجی و روابط بین الملله، که خب به تناسب موضوعی که انتخاب کردیم قاعدتا در زمینه قرآن ما در واقع کار بیشتری داریم، در زمینه احادیث و روایات خب یه مقدار محدودتره، به خاطر اینکه ابواب یعنی در روایات فقهی ما کمتر به این موضوع پرداخته شده. از اون طرف در زمینه سنت هم حداقل در سنت رسول خدا و امیرالمومنین مطالب جدی هست که باید بهش بپردازیم. دروس سبد اجتهاد و استنباطمون هم با سه دید سراغ برنامه ریزیش رفتیم. اول اینکه ما به این نتیجه رسیدیم و این نتیجه رو هم فوایدش رو دیدیم و احساس کردیم که واقعا شاید در حق خودمون حداقل نتیجه درستی بوده، همونم این که ما از دید تجزیه گرا در فقاهت فارغ بشیم، یعنی اینی که فقه رو یه درس جدا، اصول رو یه درس جدا، رجال رو یه درس جدا، حالا درایت الحدیث رو یه درس جدا، اینا در واقع فنون و مهارت‌های مختلفی هستن که نهایتاً میخوان توی استنباط دینی به کار گرفته بشن. و البته خب شاید فقه بشه معادل استنباط دینی از یه جهاتی گرفتش، ولی ما این که اسمشو میذاریم استنباط به خاطر اینه که ما بنامون اینه که وقتی سراغ یک موضوعی میریم سراغ اون موضوع با مقدماتش بریم در حد وسع اون کاری که داریم انجام میدیم. یعنی اگر جایی دیدیم که آقا مبحث اصولی مرتبطی که هست که باید تدقیق و تحقیق بشه سراغش میریم، اگر رجالی سراغش میریم، اگر در واقع حدیثی سراغش میریم. و نهایتا ما در یک درس کارگاهی اجتهاد و استنباط سعی میکنیم همه این مطالب رو با هم جلو بریم و شیوه درسمون هم درس کارگاهی مبتنی بر تحقیق و تتبع طلاب و نقد و راهنمایی استاده، یعنی عملا بار تحقیق کلاس های در واقع فقه کارگاهی ما بر عهده خودمونه. البته خب استاد بعد از اینکه تحقیق ما رو میبینه راهنمایی میکنه، میگه برو اونجا رو ببین، این مطلب هم ببین، از این دید هم نگاه کن، این تکمله رو بیار. ولی خب همین دست به در واقع آچار شدن و رفتن تو دل این که آقا فقاهت نصف نیمه ای بکنی بالاخره بفهمی که کجاها ضعیفی، کجاها لنگ میزنی، کجاها پرتی از ماجرا، اینو تا آدم خودش وارد گود نشه نمیفهمه. ما توی در واقع سنت طلبگیمون حداقل در دوره سطح نهایت سطحی که بهش میرسیم نقادیه، یعنی یک متن آماده، یک استدلال آماده ای از استادی، اساتیدی جلوی رومون هست، سعی میکنیم با یک تفکر انتقادی بیایم، اگر تعارضی درش هست، تناقضی درش هست، نقطه خالی درش هست، ابهامی درش هست، اینا رو پیدا بکنیم و مثلا در واقع اعلام بکنیم و جواب بگیریم. خب این سبب رشد کی میشه؟ سبب رشد اون استاد میشه. حالا از مثلا از 40 تا اشکال بی خودی که طلاب میکنن بالاخره یکیشون هم یه نکته درست میگه، این استاد میفهمه که آقا روش مثلا استدلالی که به کار رفته این ضعف رو داره برطرف میکنه. توی این روش کمتر رشد در واقع فقاهت در طلاب به وجود میاد، ولی در روش کارگاهی چون طلبه خودش متصدی این کاره و این استاده که داره نقد میکنه نقاط خالی رو نشون میده، خب طلبه خیلی سریعتر رشد میکنه، به خاطر اینکه سریع میفهمه که آقا اینجا مثلا ما اصلا تو دروس سطح نپرداخته بودیم به این موضوع، لازمه بریم بپردازیم، اینجا رو اصلا ندیدیم، این دید رو بررسی نکردیم. البته خب این دروسی هم که به این شکل ما برگزار کردیم دروسیه که سرعت بالایی نداره ولی خب عمق خوبی پیدا میکنه. یعنی ما مثلا الان درسی که اخیراً داریم میریم در مورد جهاد ابتدایی، این که اصلا جهاد ابتدایی وجود داره نداره چیه و از این حرفا، شاید بالای مثلا 70 تا منبع تا الان مراجعه کردیم و اینا رو دیدیم، خلاصه کردیم، مطالبشون رو آوردیم، نوع فقاهتشون رو دیدیم، چه از مثلا شیخ صدوق گرفته تا این روشنفکرایی که معاصرمونن، میگم بالای 70-80 منبع و مراجعه کردیم. خب این یه فوایدی داره، این تتبع کردن توسط خودمون که میریم، البته خب خیلی جاها غلط میفهمیم، خیلی جاها ناقص میفهمیم، استاد ما رو یاری میده، استاد ما رو کمک میکنه، جلو میبره، ولی این که خودمون متصدی شدیم به نظرم یک گامیه، یعنی در حد خودش یک گامیه، فراتر از اون نقد و انتقاد و اشکالی که نهایت چیزی بوده که تو دوره سطح ما بهش رسیدیم و برخی از دروس خارج هم فایدهش برای طلبه همچنان همون نقد و انتقاد است. با این مقدمه ما در واقع حدود 56 واحد دروس سبد اجتهاد و استنباط داریم که قالبش کارگاه استنباط با مسائل مربوط به روابط سیاست خارجی، روابط بین المللی، فقه الجهاد، فقه امر معروف، مباحث فقه ولایی، زکات و منابع مالی و یک مبحث استدراکی که حالا از هر کدوم از مطالب که جا بمونه، یک اصول فقه نظام که در واقع اونم مطلب مختصریه، قواعد فقه سیاسی، اصول فقه سیاسی. دیگه میگن وقتم نیست، من سعی میکنم سریع‌تر بگذارم. دروس سبد علوم انسانی و اسلامی مونم مشتمل بر 5 نوع درسه، یه سری دروس پیش نیازه، یه سری تخصصی علوم سیاسیه، چون بالاخره ما میخواییم به دامنه علوم سیاسی وارد چیم، از در واقع علوم رایج انسانی باید یه آشنایی با این زمینه هم پیدا کنیم، یکی یه سری دروس تخصصی گرایش روابط بین الملل، یه سری عناوین اسلامی تخصصی و یه سری هم عناوین فقهی تخصصی که حالا توی این جدول هر کدومش اومده دیگه. حالا من اون جدول واحدیش چون خیلی بزرگ بود نیاوردم، این آوردم که حالا توی هر کدوم از این عناوین چند تا درس داریم، مثلا فقه دیپلماسی و سیاست خارجی، فقه مقاومت، فقه امنیت و استراتژی. حالا این فقه هایی هستش که تو سالهای بدتر، تو سالهای اولیه، مبانی علم سیاست، روش تحقیق در علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در غرب و این، یعنی مخلوطی از هم دروس علوم انسانی هم دانش اسلامی که تولید شده. توی دروس سبد متون هم ما دو دسته کلی قرآن و سیره رو داریم که حالا روندی که تو هر کدوم از اینا، روند کلی که تو هر کدوم از اینا داریم، توی قرآن اول یک مبحث شناسایی داریم، ببینیم که کدوم آیات، کدوم سیاق ها، کدوم سوره ها مرتبط به موضوع ما میشن، یک در واقع احصایی از این جهت بکنیم، بعد با حالا شناسایی که کردیم و اولویت بندی که کردیم وارد تدبر و تفسیر سور مدنی میشیم که حالا اولویت اونها در اومده، بعد تدبر و تفسیر موضوعی و آیات الاحکام. در سیره هم بیشتر متمرکز بر سیره نبی اکرم و امیرالمومنین هستش که حالا اینجا دروس پیشنهادی براش هست. من یه نکاتی را میخواستم برای دوستانی که حالا دوستان دوره صد هستن و میخوان فکرشون رو آغاز بکنن در این زمینه بگم که دیگه نه اون دوستان هستن نه وقت هست دیگه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد تمام میکنم.
تعبیر دقیقش علوم انسانی و دانش اسلامی روابط سیاست خارجی روابط بین‌المللی.
تعبیر دقیق. شما مثلا در اول گفتید قرآن و روایات و روایت و تاریخ
سیره و اشتباه. حالا این کلا این
بعد سیره.
بله میشه درست. حالا توی اون طرحی که داریم که حالا یه طرح نوشته
معارف و احکام و اوردی قرآن حدیث معارف احکام شما اخلاق رو نیاوردی یه بخش مهمی از سسبیانه اخلاق
برای توی اون طرح هم میخورده این دقت ها بیشتر رو توی اون طرح هم نوشته که داریم میگم در حد مثلا نیم ساعت دیشب دیگه موقع خواب تهیه
کردیم.
نه اونم مناسب دوستان دوره صد که اونا آمدن سینه زنی خواب اینا استرا
خوب بود استفاده کرد.
خواهش ما ببخشید که تصدیل شد.